بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. جوابی که شیخ الاشراق صاحب مطارحات از دلیل بعض مکسرین نفس و قوای نفس که در این فصل ششم صدر المتعلین نقل فرمودن دادند، این جواب شیخ الاشراق سه قسمت داره و قسمت سومش هم سه فراز داره. دلیلی که اونها داشتن به طور خلاصه این بود که اگر نفس و قوای نفس کثیر نباشد و نفس واحد باشه، لازم میاد نفس هم مادی باشه و هم مجرد باشه. چرا؟ چون که بعض افعال مادی از انسان سر میزند، مثل تغذیه و تنمیه و تولید و ادراک جسمانیات و بعض افعال مجرد هم از نفس و از انسان صادر میشه، مثل ادراک معقولات. و این که یه چیزی هم مادی باشد و هم مجرد، این مستلزم اجتماع نقیزینه و محال. حالا جوابی که شیخ الاشراق دادن این که ما جواب ایشون رو تفکیک میکنیم به سه قسمت و قسمت سوم به سه فراز، این برای اینه که صدر المتعلهین که میخوان نقد بفرماین این جواب را، نسبت به تک تک این قسمت ها و فراز ها نقد دارن، لذا این تفکیک صورت میپذیره تا اینکه نقد های صدر المتعلهین هم به خوبی روشن بشه. حالا قسمت اول جواب شیخ الاشراق این بود که این که خیال، که البته صحیحش خیاله، جسمانی است، قدما اعتراف دارن. حالا این جسمانیت خیال رو هم شیخ الاشراق از همون اطلاق ادراک جسمانیات که شامل ادراک خیالی هم میشه از اون استفاده کرده. میفرماید اما این که خیال جسمانیه، خب قدما اعتراف دارن، گرچه تحقیق سازگار نیست، یعنی برخلاف نظر قدما و اعتراف قدماست. بعد شیخ الاشراق فرمود که البته ادراک حسی و حواس ظاهره اینا دخالت دارن و نقش دارن در خیال و ادراک خیالی، و اگر این در دلیل بیان می شد بهتر بود، اقرب به ثواب و واقع بود. این قسمت اول جواب شیخ الاشراق. تا حالا ببینیم صدر المتعالین چه نقدی بر این قسمت خواهند داشت. قسمت دوم هم اینه که شیخ الاشراق میخوان بفرماین که این افعال مادی که از نفس و از انسان سر میزند، اینها به واسطه رب و نوع انسان هست، چون شیخ الاشراق که قائل به نظریه ارباب انواع است، تدبیر امور مادی رو به عهده ارباب انواع میدونه، لذا این افعال مادی که از نفس و از انسان صادر میشه، مثل نمیدونم تغذیه، تنمیه، تولید، اینا به واسطه رب النوعه. پس دیگه لازم نمیاد که نفس هم مادی باشه هم مجرد، هم این افعال مادی رو انجام بده هم فعل مجرد رو مثل ادراک معقولات. اینم قسمت دوم فرمایش ایشون، تا باز منتظر بشیم ببینیم نقد صدر المتعالین قدس سره بر این قسمت چی. قسمت سوم که حالا من عین عبارت عربیش رو هم عرض میکنم به خاطر حالا نکته‌ای که بعدن داره، ایشون فرمود ربما یعتمد و علا بقاء اثر قوت مع انتفاع قوت اخرى، ربما یعتمد و علا بقاء اثر قوت، اینجا اثر میگه، مع انتفاع قوت اخرى، اینجا اثر نمیگه، چون حالا این نکته داره که بعدن عرض خواهم کرد. خب ایشون در این قسمت سوم فرمایششون میفرمایند که گاهی وقتا مکسرین نفس و قوای نفس که قائل به تکثیر نفس و قوای نفسن، اینها استدلال میکنن به دلیل انفکاک فعل بعض قوا از دیگر، از دیگری، انفکاک افعال بعض قوا از دیگری، مثل این که مثلا فرض کنید انسان سن رشدش که تمام میشه، ادراک حسی داره، احساس داره که فعل بعضی از قواست، اما دیگه مثلا نمو نداره که فعل بعض دیگر از قواست، یا مثلا به یه سنی که میرسه دیگه تولید مثل نداره. خب این معلوم میشه که پس قوا یکی نیستن، نفس واحدی در کار نیست، نفس متعدده، قوای نفس متعددن. شیخ الاشراق میفرماید که گاهی اوقات مکسرین نفس و قوای نفس به این دلیل استدلال میکنن. منتها جوابی که شیخ الاشراق میده حالا به صورت خلاصه و کلی، که بعدن اون جواب رو به سه صورت بیان میکنه، که این میشه سه تا فراز قسمت سوم فرمایش شیخ الاشراق. جواب کلی اینه که شیخ الاشراق همونطور که در قسمت دوم فرمایشش گذشت، فاعل افعال قوا را قوا نمی داند، فاعل رو رب النوع می داند، که در قسمت دوم فرمایشش هم گذشت. یعنی مثلا فاعل تغذیه و تنمیه و تولید نفس نباتی نیست، نمیدونم قوه نباتی نیست، قوه نمیدونم قاضیه و نامیه و مولده نیست، رب النوع دیگه. با این جواب خب حالا ببینید، ایشون اصلا فاعل رو قوا نمیدونه، فاعل افعال قوا رب النوع میدونه، نفس نمیدونه، رب النوع میدونه. خب اگر سوال بشه و پرسیده بشه که خب رب النوع که همیشه هست، چرا این افعال قوا همیشه نیستن؟ مثلا فعل نمو، فعل تولید همیشه نیست. ایشون میفرماید که بطلان افعال قوا مثل مثلا تغذیه و تولید، یا مثلا تغذیه و چیز نمو و تولید، این بطلان افعال قوا به خاطر بطلان استعداد ماده است، به خاطر بطلان استعداد جسمه، به خاطر بطلان استعداد بدنه. البته همینجا توجه داشته باشید که این استعداد رو شیخ الاشراق مربوط میدونه به صورت نوعیه‌ای که عرضه، صورت نوعیه که عرضه، چون آخه این بدن، این ماده بدن خب بدون صورت نوعیه که نیست، منتها صورت نوعیه رو اشراقیین عرض میدونن، یعنی میگن حال در محلی است که بدن و جسم باشه و هر حال در محلی هم عرضه. این استعدادی که مربوط به ماده هست، ماده بدن، و صورت نوعیه که حال در این بدنه که جوهرم نیست، عرضه به نظر شیخ الاشراق، و فعالم نیست، فاعلم نیست، منفعله، چون فاعل رو رب النوع میدونه، نه این صورت نوعیه، نه قوه. این استعداد از بین میره، یعنی مثلا سن رشد که تمام میشه دیگه این بدن استعداد نمو رو نداره، ولو رب النوع باقیه، ولی دیگه این فعل نمو در بدن انجام نمیشه، صورت نمیپذیره، چون دیگه بدن استعداد نداره. یا مثلا به یه سنی که انسان رسید فعل تولید مثل. این حالا جواب کلیست که شیخ الاشراق میده، منتها همین جواب رو به سه صورت بیان میفرماید، چون آخه صدر المتعلین عرض کردم نقدهای متعددی دارن، لذا تفکیک میکنیم تا معلوم بشه که هر نقدی متوجه چه قسمتی از کلام و عبارت شیخ الاشراقه. اما صورت اول برای بیان همین جواب اینه که شیخ الاشراق میفرماید که همان طوری که روح بخاری دماغی، چون روح بخاری سه قسمه، یه قسمش روح بخاری دماغی یا نفسانی هم بهش میگن که این در دماغ هست، در مغز سره، و این مرکز ادراکاته، محل ادراکاته و محل قوای ادراکیست. خب میگه که این روح بخاری که یه جسمیه، بخار دیگه جسمه دیگه، مثل بدن ما که جسمه، بخارم یه جسم، این بخار چجوریه که هر نقطه ایش و هر محلیش استعداد یک قوه ادراکی رو داره. مثلا این تجاویف سگانه و بطون سگانه ای که مغز سر داره، سه تا بطن، سه تا شکاف داره، سه تا عرض میکنم که بطن مقدم، بطن اوسط، بطن مؤخر، باز هر کدوم از اینا یه مقدمی دارن یه مؤخری. مثلا مقدم بطن مقدم دماغ که نزدیک پیشانی است، این استعداد قوه حس مشترک رو داره. با اینکه این نقطه ها، این محل ها خیلی هم به هم نزدیکن دیگه، کل مساحت دماغ و فضای دماغ مگه چقدره؟ مغز سر. خب این چطور اینجوری روح بخاری که یه جسم هر جاییش استعداد یک قوه ای رو داره؟ این مزاج بدن در اوقات عمر، در سنین عمر، در طول عمر، این استعدادهای مختلفی داره، استعدادهای مختلفی داره برای پذیرش آثار مختلف. سه تا صورت در اینجا درست میشه که میخوایم برسیم به همون نکته‌ای که عرض کردم، عبارت کتاب رو عیناً، عبارت شیخ الاشراق رو عیناً عرض کردیم، برای اینجاست. این استعداد داره برای پذیرش آثار مختلف یا پذیرش وجود و عدم اثر واحد یا پذیرش وجود اثر واحد به قول خصم. از مبدأ واحدی که رب النوع باشه، این مزاج بدن، این ترکیب بدن در اوقات عمر، در مدت عمر، در طول عمر، این استعدادهای مختلفی داره گوناگون برای پذیرش آثار کثیره از رب النوع. این یه صورت که روشن. یا استعداد داره برای اینجا باز تعبیر مختلف هست، یعنی این استعداد مختلف، کلمه مختلف در هر سه صورت هست، یا استعدادهای مختلف داره برای پذیرش وجود و عدم اثر واحد از رب النوع. مثلا ببینید تا انسان در سن رشته، این بدنش استعداد داره برای پذیرش نمو از رب النوع. خب سن رشد که گذشت و تمام شد، این استعداد عوض میشه، اون وقت استعداد داره برای عدم نمو، استعدادات مختلف برای پذیرش وجود و عدم اثر واحد از رب النوع. این هم صورت دوم. صورت سوم اینه که استعدادات مختلف داره، باز کلمه مختلف اینجا هم هستا، برای پذیرش وجود اثر واحد از مبدأ واحد که رب النوع باشه. اینجا این صورت رو شیخ الاشراق میفرماید که به قول الخصم، که عرض کردم عبارتی که شیخ الاشراق از خصم آورد، که اینا گاهی استدلال میکنن بر تکثیر نفس و قوای نفس، این بود که ربما یعتمد علا بقاء اثر قوتن، اینجا اثر آورد، مع انتفاع قوتن اخرى، اینجا دیگه اثر نیاورد، که یعنی معلوم میشه که خصم که همین مستدل باشه که دلیلش رو داره شیخ الاشراق نقل میکنه و جواب میده، این معلوم میشه که استعداد رو فقط برای وجود اثر واحد قائله، دیگه برای عدمش استعداد قائل نیست. این مزاج بدن صورت سوم اینه که استعداد داره برای پذیرش وجود اثر واحد از مبدأ واحد که رب النوع باشه. و حالا این دلیل، این صورت سوم چرا نسبت بهش استعدادات مختلف تعبیر میشه؟ این تعبیر استعدادهای مختلف، این به اعتبار وجود و عدم اون اثر واحده، این به این اعتبار کلمه مختلف میاد. و الا در این صورت سوم که خصم و مستدل قائله، فقط استعداد را برای وجود اثر واحد قائله، دیگه برای انتفاعش، برای عدمش دیگه استعدادی قائل نیست. خب این حالا فراز اول از قسمت سوم عبارت شیخ الاشراق، یعنی بیان اول برای همون جواب کلی و اجمالی که از این دلیل ربما یعتمد شیخ الاشراق فرمود. اما صورت دوم، یعنی بیان دوم، فراز دوم اینه که شیخ الاشراق می‌فرماید که شما اینجور این رو قبول دارید که مثلا سن رشد که تمام میشه، قوه نامیه این از بین میره، باطل میشه، اما واهبش، موجدش که حالا یا نفسه بنابر قول مثلا ابن سینا مشائین که نفس واحد اونا قائلن دیگه، یا عقل بنابر قول همین مکسرین که اصلا نفس واحد قائل نیستن. البته نفس واحدی که ابن سینا قائله غیر از نفس واحد یک صدر المتعلین قائله، علی حال نفس واحد رو قائل ابن سینا مشائین، مکسرین هم که اصلا قائل نیستن. خب حالا اگه نفسی هست، نفس واحدی، او میشه واهب قوه نامیه. اگرم نیست که عقل میشه واهب قوه نامیه، یعنی فاعلش. خب چطور شما این رو قائلید که قوه نامیه که معلوله این منتفی باشه نباشه، ولی علتش و فاعلش که نفس یا عقله این باقی باشه، یعنی با این که علت هست این معلول رو نداشته باشه، این رو شما قائلی. خب ما هم اینجوری میگیم که بطلان نمو، چون قوه رو که شیخ الاشراق دیگه قائل نیست، بطلان اون قوهی که اونا قائلن، بله قوه به عنوان یه صورت نوعیه که عرضه چرا قائله، ولی اون فاعلیتی نداره. ما اینجوری میگیم بطلان نمو به خاطر بطلان استعداد متعلق به قابله، قابل یعنی همین مزاج بدن، یعنی همین جسم بدن. ما اینجوری میگیم. اون وقت با این که رب و نو هست ولی نمو نیست، چون آخه شیخ الاشراق نمو رو فعل رب و نو میدونه نه فعل قوه. خب چطور اونجا شما میگید علت هست معلول نیست، اینجا ما میگیم مثلا سن رشد که تمام میشه با این که رب و نو هست، این نمو و رشدی که فعل اوست این منتفی میشه. چرا؟ به خاطر این که اون استعداد بدن و مزاج بدن و ترکیب بدن برای این فعل رب و نو از بین میره، تمام میشه دیگه، بدن استعداد نمو نداره، ظرفیت نمو نداره یا ظرفیت تولید نداره. اینم بیان دوم باز برای همون جواب. بیان سومی که شیخ الاشراق دارن اینه، ایشون میفرماین که این افعال مادی رو نمیشه به غیر رب و نو نسبت داد، چون آخه این افعال یک ریزکاری هایی داره، یه پیچیدگی هایی داره که اینها رو نمیشه به ماده عدیمت و شعور نسبت داد، اینها باید به رب و نو نسبت داد. این افعال مادی قوا اینها رو باید به رب و نو نسبت داد. خب شما خودتون که قوا را فاعل میدونید، شما خودتون قوا را که فاعل این افعال مادی میدونید، مثلا قوه نباتی رو، نفس نباتی قوه قاضیه فاعل تغذیه، قوه نامیه فاعل نمو، قوه مولده فاعل تولید، خودتون البته محققینتون قائلید که این قوا معدن، این قوا اینها معدن، شما خودتون اینجوری میگید. یعنی چه قوا معدن؟ یعنی اینا فاعل نیستن. یعنی مثلا قوه نامیه فاعل نمو نیست. درسته شما به قوا قائلید، اما میگید اینا معده، محققینتون میگن اینا معده. یعنی شما قوه رو معطل میگذارید، شما قائل به تعطیل قوا هستید. من شیخ الاشراق به جای تعطیل قوا ابطال میکنم قوا رو، مثلا قوا رو قبول ندارم. من از همون اول میگم فاعل نموم رب النوع، و به تعبیر مرحوم حاجی در حاشیه ابطال چیزی بهتر از تعطیل اون چیزی که قائل باشی بهش و بگی که عاطل و باطل. نه، بهتر این اصلا بگی نیست. من شیخ الاشراق اصلا قوا قائل نیستم، یعنی قوای به تعبیر مرحوم حاجی فعلیه فاعله، نه قوای منفعله. قوه منفعله رو که همون صورت نوعیه عرض باشه که حال در ماده است، شیخ الاشراق قائله که استعدادم مربوط به همونه. من اصلا قوه رو قبول ندارم، من میگم فاعل نمو تولید، و به طور کلی فاعل همه افعال قوا، افعال مادی، افعال مادی نفس، اینا همه رب و نوعه. خب و اگرم بگید خب رب و نوع که همیشه هست، بله همیشه هست، ولی اون استعدادی که مربوط به صورت نوعیه عرضیه بدنه، مربوط به قابلی است که بدن و جسم باشه، او همیشه نیست. لذا این افعال قوا همیشگی نیستن، با اینکه فاعلشون همیشگی است. اینم بیان سوم شیخ الاشراق. تا اینجا جواب ایشان تمام شد. برای اینکه مطالب با هم خلط نشه و از ذهنتونم تا نرفته، من عبارت شیخ الاشراق رو اون تتمش رو تطبیق بکنم، بعد وارد بشیم در نقدهای صدرالمتعلی. عبارت تا اینجا خونده شد که تا ربما خوندیم، حالا و ربما یعتمد و علا بقاء اثر قوت مع انتفاع قوت اخرى. گاهی از طرف همین مکسرین نفس و قوای نفس استدلال میشه بر بقاء اثر قوهی مثل مثلا احساس با انتفاع قوه دیگری مثل مثلا نامیه نمو، نامیه و مولده. یعنی انفکاک افعال قوا از یک دیگر، این دلیل بر تکثیر قواست و کثرت قواست. خب بعد ایشون جواب میده، حالا اول جواب کلی، و بطلان و تولید و نمو ربما یعلل فی بعض الاشخاص او الاوقات به بطلان استعداد مزاجی یناسب ذلک الفعل. یعنی شیخ الاشراق میخواد بفرماید که همونطور که در قسمت قبلی و اما ان نفس در دو سطر قبل از ربما یعتمد شیخ الاشراق فرمود، میخواد بگه که فاعل افعال قوا رب النوعه، و این که رب و نو همیشگیه ولی این افعال همیشگی نیستن، علتش اینه که بطلان تولید و نمو وقتی انسان به یه سنی میرسه که دیگه به اصطلاح عامیانه از بچه در میره یا مثلا سن رشدش تمام میشه، با این که رب و نو هست، این علتش و سرش البته بطلان تولید و نمو در بعض اشخاص یا بعض اوقات، که مثلا بعض اشخاص که سن رشدش تموم شده یا بعض اوقات یعنی دیگه وقتی که سن رشد تموم میشه، این علتش و سرش بطلان استعداد مزاج بدنه. این دیگه ظرفیتش تمام شده، آمادگیش تمام شده، استعداد مزاج بدن که مناسبه با همون فعل تولید و نموه. و الا این فعل رب و نو، رب و نو هم هست هنوز، اون تا دیگه این ظرفیت نداره دیگه. خب این جواب کلی. بعد همین جواب را به سه صورت بیان میکنه که حالا صورت اول اینجاست. و کما ان الروح الذی فی التجاویف مع قرب الامکنه، یا اینکه اصلا از همون و بطلان و تولید و نمو همین بیان اول باشه، حالا نه جواب کلی که از همونجا تا حالا جایی که میگیم، اینا همه بیان اول که حالا تنظیر میخواد بکنه. و کما ان الروح الذی فی التجاویف مع قرب الامکنه اختلف مزاجه للاختلاف الذی اوجب استعداد القوى المختلفه علی ما ذکر، همونطوری که روح بخاری که در تجاویف و جوفه‌ها و بطن‌های سگانه دماغ هست با قرب مکانهای این روح بخاری که در دماغ و مغز سره، اختلاف مزاجه، این مزاجش مختلفه. چرا؟ للاختلاف الذی، به خاطر اختلافی که باعث میشه استعداد قوای مختلفه را، هر نقطه ایش استعداد یه قوه ای رو داره. علام آزوکر طبق اون چی که مشهور و مشرائین گفتن که اینها در دماغ محال قوای ادراکیه رو آمدن تعیین کردن. خب چطور اینجوریه؟ فیجوز و ان یکون امزجت الاوقات من العمر تختلف به ها استعداد و تأثره ان مبدع واحد به آثار کثیرت او اثر واحد مطلقا او اثر واحد من جهت واحدت به قول الخص. همچنین جایز است که مزاج اوقات عمر، سنین مختلف عمر، این مزاج بدن در سنین مختلف عمر، این تغییر پیدا بکنه، تختلف و بها مختلف بشه به واسطه این امزجه سنین عمر. چی مختلف بشه؟ استعداد پذیرش از مبدأ واحد که رب و نو باشه آثار کثیره رو. یعنی خلاصه مزاج بدن در طول عمر این استعداد، عرض میکنم استعدادات مختلف داره برای پذیرش آثار زیاد از رب و نو. که مثلا فرض بفرمایید که بچه که مثلا هنوز مثلا احساس نداره، داره رشد میکنه، مثلا نطفه، این مثلا اینجا استعداد پذیرش نمو رو داره از رب و نو. بعد مثلا بالاتر میره مثلا یا تولید مثلا به یه سنی برسه که مثلا قوه تولید مثل داشته باشه، این استعداد پذیرش این اثر رو داره. او اثر واحد مطلقا، یا مزاج بدن در طول عمر، در سنین عمر، استعداد تأثر، استعداد مختلف، چون تختلف و بها داره، استعدادات مختلف برای پذیرش اثر واحد داره مطلقا. این مطلقا در مقابل اون منجهت واحده یکی در صورت بعد میگه، یعنی مطلقا یعنی منجهتین که من جهتن، یعنی یکی از جهت وجود اثر، یکی از جهت عدم اثر و انتفاع اثر، که یه وقتی بدن استعداد پذیرش وجود نمو رو داره، یه وقتی هم استعداد پذیرش عدم نمو رو داره دیگه، وقتی که سن رشد تمام میشه. این هم صورت دوم. یا نه، باز اینجا هم همون کلمه تختلف هست، این مزاج بدن در طول عمر استعدادات مختلف داره برای تأثیر و پذیرش اثر واحد من جهت واحدت، یعنی از جهت وجود اثر. به قول الخصم، که خصم این صورت رو قائله. چرا؟ چون برگردید اون عبارت، اون دلیلی که شیخ الاشراق نقل کرد، ربما یعتمد علی بقاء اثر قوته. اینجا که صحبت وجود اثر، کلمه اثر رو آورد، مع انتفاع قوت اخرى، اما بعد که صحبت عدم اثر، دیگه کلمه اثر را نیاورد، دیگه اون انتفاع اثر، عدم اثر، دیگه اون استعداد نمیخواد. به قول الخصم، حالا اینجا چرا کلمه مختلف برای استعدادات میاد؟ این دیگه به اعتبار وجود و انتفاع اثر هر دوه، منتها وجودش استعداد میخواد اما عدمش دیگه استعداد نمیخواد، اما به اعتبار وجود و انتفاع اثر کلمه مختلف برای استعداد آمده. خب این فراز اول بود از بیان ایشون در جواب اون استدلال. از اینجا فراز دوم، چون آخه اینا را هر کدومشون نقد دارن صدرالمتعالین، لذا ما فرازبندی میکنیم. کما ان مزاج سن اقتضا بطلان نامیت نفسها مع بقاء واهب نامیه من النفس او العقل علا ما جوسته فاجوز ان یکون مبدع النمو شیئا واحدا هو مبدع افائیل اخرى و بطلان النمو فی وقتن لبطلان الاستعداد المتعلق بالقابل. اینم فراز دوم، باز همون جواب به یه بیان دیگه. همونطور که مزاج سن و بالا رفتن سن اقتضا میکنه بطلان خود نامیه را، نه اثر، خود قوه نامیه، که عرض میکنم خصم قائله یا مثلا ابن سینا قائله، که قوا قائلن، قوای بدون نفس واحد، چون اون نفس واحدی که ابن سینا میگه اون دردی رو دوا نمی کنه. همونطور که مزاج سن در یه برهی وقتی سن یه خورده بالا میره اقتضا میکنه بطلان خود قوه نامیه رو، اما فاعلش و علتش که حالا یا نفس واحده پیش ابن سینا که قائل به نفس واحد هست، یا عقل پیش همین مکسرین و قوا که نفس واحد رو اصلا قبول ندارن، اسمی از نفس واحد نمیبرن، قائلن به کثرت نفس و قوای نفس. الان ما جوسته، یعنی طبق اون چی که شمای خصم همین مکسر تجویز میکنه، یعنی شما این رو تجویز میکنی که میگی بالاخره قوه نامیه سن رشد که تمام میشه دیگه از بین میره، اما علت این نفس و قوای نفس که عقله، یا ابن سینا نفس رو هم در بین جا میده حساب میکنه، مستقیم نمیگه عقله، نفس رو هم واسطه میداند چون به نفس واحد قائله، خب چطور شما اینو تجویز میکنی؟ من شیخ الاشراق هم این صورت رو تجویز میکنم که مبدأ نمو و فاعل نمو قوه نامیه نباشه. نه، اصلا ما قوه فاعله نداریم، قوه منفعله داریم که استعداد مربوط میشه به او. مبدأ نمو شیء واحد باشه، یعنی رب النمو، که هو مبدأ و افاعیل اخرى، که اون مبدأ بقیه افعال مادی هم هست، مثل مثلا تولید مثل، مثل تغذیه، مثل نمیدونم صورت بندی افعال مادی. خب بعد شما اگر بگی آخر رب و نو که همیشگیه، چرا این افعال همیشگی نیستن؟ و بطلان و نمو فی وقتن، بطلان نمو در وقت تمام شدن سن روش، لبطلان الاستعداد المتعلق بالقابل، به خاطر از بین رفتن استعدادیه که مربوط است به قابل و همین مزاج و بدن دیگه، استعداد ظرفیت، ظرفیت بدن تمام میشه. اینم فراز دوم بود که تمام شد. فراز سوم باز که یه بیان دیگری است برای همون جواب، که جواب همه یکیه دیگه. حالا این فراز سوم اینه: ثم کثیر من القوا اضیف الیها افعال لا یصح حصولها الا من واهب الصور. بسیاری از قوا، یعنی قوای مادی، اینها همون قوای طبیعی که نباتی باشه و مادی باشه، اینها نسبت داده میشه بهشون افعالی که ممکن نیست حصول اون افعال مگر از واهب الصور که عقل باشه، که البته عقلم به اذن الله واهب الصور. خب چرا؟ به خاطر ظرافت‌ها، پیچیدگی‌هایی که این افعال داره. الان واقعا این مثلا الان فعل تغذیه، خب این واقعا به قول امروزی‌ها چه فرایندی رو در بدن، چه فرایند پیچیده و دقیقی رو اینجور در... این نمیتونه کار ماده بیشعور باشه. خب فاذا کانت الهباتو کلها منه والقوه معدتون فیجوز ان یحصل الاستعداد من امور هی قوا غیر جوهریه فعاله. ای حیات غلطه. فاذا کانت الهبات، وقتی بنا شد که هبه افعال، ایجاد افعال همه از اون واهب الصور باشه، و قوه هم به قول محققین خود شماها معد باشه، یعنی فاعل نباشه، معد باشه، که حالا سر این معد در آخر همین فصل حالا بحث داریم، لذا اینجا من دیگه خیلی این رو توضیح نمیدم. قوه معد باشه. خب مرماجی در حاشیه دارن که ابطال قوا خیر من تعطیلها، قوه معد، یعنی قوه، عرض میکنم قوه معد. خب وقتی قوه معد دیگه احتیاجی ما به قوه فعلیه و فاعله نداریم دیگه، چرا قائل میشید بهش؟ قوه قوه انفعالی باشه، کمو استعداد مربوط به او باشه، فاعلم رب النو. فیجوز ان یحصل الاستعداد، جایز است که استعداد پیدا بشه دیگه، قوه فاعل نباشه، استعداد فقط از طرف قوه پیدا بشه، که البته استعدادم که از طرف قوه پیدا میشه، استعداد بالاخره اون مرکزش، کمپانیش مادهه، اما این قوه هم حال در اون ماده هست دیگه. فیجوز و ان یحصل الاستدلال، جایز است که حاصل بشه استعداد از چی؟ از اموری که اون امور قوایی هستن که عرضن و منفعلن. این غیر هم به جوهریه میخوره هم به فعاله، که قوا همون صور نوعیان که اشراقیین اونها رو عرض میدونن، چون آخه صور نوعیه بهشون قوا میگن، تبایع هم میگن قوا، یعنی این استعداد پیدا بشه از امور، که البته این استعدادی که از این قوا پیدا میشه این مربوط به ماده شونه دیگه، چون اون قوه مادیه دیگه، حال در ماده است، از اموری که اونها صور نوعیه هستن که به نظر شیخ الاشراق هم غیر جوهری هن و هم غیر فعال، یعنی عرضن و منفعل، قوای انفعالی. چی؟ خب ما اولا که تصحیح کردیم، یعنی نسخه تصحیح شده هبات، بعدم اگر حیات باشه که مثلا، یعنی حیات افعال میخواید بگید مثلا، ولی خب تصحیح شده دیگه، ما طبق نسخه تصحیح شده داریم عرض میکنم. انتها قوله به الفاظه، این عرض میکنم که قول شیخ الاشراق با الفاظش تمام شد. بعد صدر المتعلین می فرمان و فیه ابحاث تحقیقیه. مرحوم حاجی می فرماین که در حاشیه این فیه ابحاث تحقیقیه یعنی لا جدلیه. ببینید الان این جوابهایی که صدر المتعلین میدن جوابای مبناییه، اما در این حال جدل هم نیست، چون آخه مبانی باطلیه، لذا ایشون ریشه رو میخوان بزنن که اصلا اون مبانی که شما دارید رو اینا صحبت میکنید درست نیست اصلا، لذا ای به حساب جدل گذاشته نشه. یعنی کسی بیاد بگه که شما دارید جدل میکنید چون اون رو مبنای خودش حرف میزنه، شما هم رو مبنای خودتون جواب. خب مبنای غلطیه دیگه، بنا باشه هر کسی مبنای اتخاذ کنه و دیگه کار تمام باشه، بگه من رو مبنای خودم دارم. خب مبنای بی خودی. لذا ایشون میفرمان ما نه در اینجا تحقیقاتی داریم، آن جدل هم نیست. حالا صدر المتعلهیم خب از اون سه قسمت که کلام شیخ الاشراق بود و قسمت سوم با سفرازی که داشت، از تک تک اینا جواب میدن، اما جواب از قسمت اول عبارت شیخ الاشراق، شما تسلیم شدی جسمانی بودن قوه خیال، تسلیم شدی که قوه خیال جسمانیه. چرا؟ چون قدما اعتراف کردن. صدر المتعلین میخوان بفرمان آخه وقتی یه مطلبی برهانیه دیگه تسلیم شدن معنا نداره، برهان قائمه بر تجرد خیال، که در اوائل جلد هشتم صدر المتعلین در یه فصلی برهان قامه کردن بر تجرد خیال، که خود شیخ الاشراق هم داره میگه که نمیدونم یه ضروبی از تحقیق ملائم نیست با این مادیت و جسمانیت خیال. خب تو اگه برهان هست چرا بی خودی تسلیم میشی؟ شما باید به نحن و ابناء و دلیل عمل بکنی، نه ای که بیه بگی بله اما این که خیال جسمانیه و چون قدما اعتراف کردن. بله قدما اعتراف کردن، خب شما قبول نکن، قدما ممکنه خیلی چیزا اعتراف کرده باشن، شما نباید تقلید، که بنا نیست در علوم عقلی تحقیق تقلید بشه. این اشکال اول از قسمت اول فرمایشش. حالا ایشون هم میگن ما برهان اقامه کردیم، حالا بالاخره حالا این برهان ایشون متفتن شده، اما در این حال شیخ الاش چیز ابن سینا هم در مباحثات میل به تجرد خیال پیدا کرده، برهان هم اقامه کرده. اینجوری هم نیست که حالا هیچ سابقه نداشته باشه این بحث تجرد خیال. این حالا از قسمت اول کلام ایشون. اما قسمت دوم شما میفرمایید که رب النوع فاعل افعال مادی نفس و انسانه، مثل فعل تقضیه، نموت، اینا رو همه رو میگی رب النوع. چرا؟ چون رب النوع تدبیر میکنه امور مادی رو، امور عالم ماده رو. ایشون میفرمایند که درسته رب النوع تدبیر میکند امور عالم ماده رو، این درست، اما این تدبیر رب النوع به نحوی نیست که رب النوع احتیاج داشته باشه به این افعال مادی و منفعل بشه از این افعال مادی و کمالی پیدا بکنه از این افعال مادی. بله تدبیر رب النوع امور عالم ماده را، افعال مادی رو درسته، اما بدون احتیاج به اونها، بدون انفعال از اونها، یعنی تغییری درش پیدا بشه و بدون استکمال به وسیله اونها. اما نفس و انسان احتیاج داره به این افعال مادی، ما احتیاج داریم به تغذیه، ما احتیاج داریم به نمو، بچه احتیاج داره بزرگ بشه و منفعل میشه از این تغذیه و نمو و تولید و مستکمل میشه، کمال پیدا میکنه با اینا. نفس که همون انسان باشه احتیاج داره به اینا. در بقای شخصش احتیاج داره به تغذیه، در بقای نوعش احتیاج داره به تولید مثل، احتیاج داره به اینا. خب حالا نفسی که احتیاج داره به اینا، نفس مجرد نمیتواند فاعل این افعال باشه. نفس مادی، همونی که صدرالمتعالین جسمانیت الحدوث میدونستن نفس رو، نفس مادی باید فاعل اینا باشه. وقت اگر اینجوری شد، اون دلیلی که مکسر قوا در ابتدای فصل ازش نقل شد زنده میشه. یعنی این قسمت دوم فرمایش شیخ الاشاع جواب نمیشه از اون دلیل. او میگفت که ما به نفس متعدد و قوای متعدد قائلیم. چرا؟ چون بعض افعال مادیه، بعضی مجرد، و اگر نفس بخواد فاعل هر دو باشه لازم میاد هم مادی باشه هم مجرد. این باید یه جواب دیگه بهش داد، همون جواب صدرالمتعالین بر مبنای جسمانیت الحدوث بودن و روحانیت البقا بودن نفس، که در مرحله جسمانیت نفس فاعل افعال مادی است، در مرحله عرض میکنم روحانیت، یعنی مراتبی داره، در اون مرتبه فاعل افعال مجرده. اینجوری باید جواب داد. این جواب شیخ الاشاعی که جواب نمیشه که بگه رب نو فاعل این افعال. نفس محتاج به این افعال، احتیاج داره در بقاش، احتیاج داره به این افعال، و نفس باید فاعل این افعال باشه و نفس مجرد نمیتونه فاعل فعل مادی باشه، باید یه نفس مادی باشه. شما باید به فکر یه مرتبه مادیت برای نفس باشید. اینم جواب از قسمت دوم. و اما جواب از قسمت سوم، یا فراز اول قسمت سوم، چون سه فراز داشت، از هر سه فراز جواب میدن، یعنی از اون جایی که ربما یعتمد شروع شد تا اون جایی که ایشون فرمود کما ان مزاج از سن اقتضا بطلان نامیه، این میشه فراز اول، جواب از این قسمت. صدرالمتعالین میفرماین که شما بطلان نمو رو مستند کردید به چی؟ به بطلان استعداد. بله، شما گفتید این که نمو در یه مقطعی تمام میشه، از بین میره، چون استعداد مزاج و بدن، استعداد ماده، استعداد جسم، نمیدونم استعداد اون قوه عرضیه، صورت نوعی عرضیه، هر چه دلتون میخواد بگید، اون از بین میره. این فرمایش صدرالمتعالین فرمایش دقیقی است. ایشون میفرمایند که احوال شخصی و جزئی رو میشه به استعداد مستند کرد، اما احوال نوعی و کلی را نه. احوال حالات شخصی و جزئی رو میشه به استعداد جسم و ماده ربط داد، اما احوال کلی و نوعی رو نمیشه به استعداد ماده و جسم، که جهات قابلی بهش میگن، به اینا نمیشه مستند کرد، باید به جهات فاعلی مستند کرد، به جهات علی، به اسباب و علل. چرا؟ حالا توضیح میدم بعدن. چرا؟ به خاطر این که احوال شخصی دائمی و اکثری نیستن، یعنی همیشگی و بیشتر اوقاتی نیستن، اما احوال کلی و نوعی اکثری و دائمی هست. به تعبیر دیگر ببینید احوال نوعی اینا قانونه، قانون علت میخواد، اما احوال شخصی قانون نیست، موردیه، قانونیت نداره، موردی. ببینید مثلا یه کسی در سن رشده، یه بچه، بعضی هستن رشد طبیعی ندارن، در سن رشده، این میشه گفت که استعداد نموش با مانع مثلا با یه مریضی مواجه شده، اینو میشه گفت. بله، یعنی شما اینجا بیای بطلان نمو و این بچه رو در این مورد، این رو بیای مستند کنی به استعداد، بگی استعداد رشدش با مانع با یه بیماری با یه مریضی مواجه شد، این عیب نداره. اما این که همه افراد یا اکثر افراد به یه سنی که میرسن دیگه رشدشون تمام میشه، متوقف میشه، که این جنبه قانونی داره، جنبه نوعی داره، جنبه کلی داره، دائمی و اکثریه، این رو نمیشه به استعداد که از جهات قابلیست مستند کرد، این باید علتی براش پیدا کرد، این باید یک سبب فاعلی براش پیدا کرد، این فاعل میخواد، این سبب میخواد، این قانون. خب سبب چی؟ اینو دیگه نمیشه گفت که به خاطر بطلان استعداده، نه، این یک سبب فاعلی میخواد. صدر المتعالین خودشون سبب فاعلی رو بیان میکنن، میفرماین که سبب فاعلی دو چیز، سبب فاعلی برای بطلان نمو در همه افراد یا بیشتر افراد، این بیشتر افراد به خاطر میگن که بعضیا یه بیماری دارن، مریضی دارن، اونا اصلا از همون اول مثلا رشدشون کنده یا مثلا طبیعی نیست، این بیشتر افراد به خاطر میگن. ایشون میفرماین که سبب، فاعل، علت دو چیزه، یک فاعل به ذات داریم، یک فاعل بالعرض، یعنی یه فاعل اصلی مستقیم، یه فاعل هم ثانوی بالعرض، یه فاعل به ذات اولی داریم، یه فاعل بالعرض ثانوی، برای بطلان نمو در همه یا بیشتر هنگامی که سن رشد به پایان میرسه. اون چیه؟ فاعل به ذات یا اولی یا به کمال رسیدن نفس، یا توجه نفس به نشئه اخرى، به کمال رسیدن نفس یا توجه و رو آوردن نفس به نشئه اخرى، این فاعل اصلی. مثلا ببینید یه گردنه رو در نظر بگیریم، مثلا آدم تا در سن رشد داره سربالایی میره، بعد که دیگه سن رشد تمام شد دیگه داره سرازیری میره، یعنی افق عوض میشه، دیگه رو به یک جای دیگری، ناحیه دیگری داره، این فاعل به ذات. فاعل بالعرض نقصان بعض قوا، که قوای مادی باشه، یا انصراف از نشأه دنیا. اینا رو که به ترتیب میگم به خاطری که دو تا فاعل به ذات گفتیم، این دو تا فاعل بالعرض هم به طور لف و نشر مرتب، یعنی اولیش بالعرض اون اولیه به ذات، دومیش هم بالعرض اون دومی. نفس که به کمال میرسه، بعض از قوا که قوای مادی باشن دیگه کند میشن، ضعیف میشن. نفس که متوجه به نشأه اخرى شد، انصراف از نشه دنیا پیدا میکنه، وقت بعدم به دنبالش موت طبیعی میاد، به دنبالش هم موت طبیعی میاد، به دنبالش هم موت طبیعی میاد. این همون حرفیه که صدر المتعالین در سبب موت طبیعی داشتن، که سبب موت طبیعی همینه که نفس به کمال میرسه، همینه که توجه به نشأه اخرى پیدا میکنه. بعد ایشون میفرماین که چون وقت داره میگذره بذارید من چند تا چیز بخونم، چند تا سطری. و فیه ابحاثٌ تحقیقیتٌ، در کلام شیخ الاشراق خلاصه یه بحثای تحقیقی داریم، ریشه‌ای داریم ما، جدلی هم نیست. منها ان تسلیمه لکون الخیال قوتن جسمانیتن علی طریقت القدما غیر صحیحه. این که دستاشو پایین آورد و تسلیم شد که خیال قوه جسمانیه و قدما اعتراف کردن، این درست نیست. چرا؟ چون برهان داریم اینجا. لما علمت من انها مجردتون عن البدن طبیعی اندهم حسب ما اقمن البراهین علی. چون که عرض میکنم من انها یعنی قوه خیال، این قوه مجرد است از بدن طبیعی، اندهم یعنی نزد قدما، اونا هم اینجوری نیست که چیز باشن. حسب ما اقمن البراهین علی، که ما براهین تجرد خیال رو در اوائل جلد هشتم اقامه کردیم گفتی. و منها ان تجویزه لکون قوت غیر جسمانیت متصرفتا فی الغذا علی وجه الافتقار فی بقائه الیه شخصا لیس بحق. این که ایشان جایز دونست که یک قوه غیر جسمانی که رب النوع باشه این فعل مادی تغذیه رو انجام بده، وقت بر وجه افتقار در نه یا قوه غیر جسمانی یعنی نفس، نفس مجرد مثلا، که البته او میگفت رب النوع، یا رب النوع این قضا رو انجام بده بر وجه احتیاج در بقایش به اون قضا، بقای شخصیش، در بقای شخصش. این درست نیست که رب النوع اینجوری نیست. تو آخه میتونیم، ما احتیاج داریم، نمیشه به رب النوع اینو مستند کرد. چرا؟ فإن الجوهر المفارقه و انجاز تدبیره للامور السفلیه، چون رب النوع گرچه تدبیر میکنه امور مادی رو، لکن لیس ذلک علی الوجه الذی ينفعل عنها او یستکمل بها به وجه من الوجود. اما این به جوری نیست که احتیاج داشته باشه به اون افعال، تغییر بکنه از اون افعال، کمال پیدا بکنه با اون افعال، به هیچ وجه. و منها ان اسناده بطلان تولیده و نموه فی بعض الاوقات الى بطلان الاستعداد فی ذلک الوقت نشأ من الخلط بین احوال نو و لوازمه و احوال شخص و عوارضه. این که اسناد داد بطلان تولید و نمو را در یه سنی به بطلان استعداد در اون سن، این ناشی از قاطی کردن بین احوال و لوازم نوع و احوال و لوازم شخص، اینا با هم قاطی شده. و ان الاولا لا يمكن ان تكون مستندتن الى استعداد الماده و احوال هر اتفاقیه. احوال و لوازم نوع رو نمیشه مربوط دونست به جهات قابلی، به استعداد ماده و احوال ماده که براش اتفاق میفته. چرا؟ فإن الذي يحصل بمجرد حال الماده و عوارضها لا يكون دائميا ولا اكثريا. یعنی احوال شخصی که مربوط میشه به ماده و عوارض ماده و استعداد ماده، اینا دائمی و اکثری نیستن، بخلاف الذي يقتضيه المباد الفاعليه من الامور المتردته في اشخاص نوع كلها او اكثرها. برخلاف احوال نو که اقتضا میکند اونها رو اسباب فاعلی که عبارت باشه از اون احوال نوع، اموری که عمومیت داره و شیوع داره در اشخاص نوع، یا در همشون یا در بیشترشون، به استثناء حالا اونایی که مثلا غیر عادی هن و دیگه استثنائی هن. و من هذا القبیل وقوف النامیه والمولده مطلقا و عروض الموت الطبیعی کما بیانناه، یعنی بطلان نامیه و مولده، وقوف نامیه و مولده و عروض موت طبیعی از این قبیله، یعنی از احوال نوعیه نه شخصی، قانونه. کما بیانناه، که قبلا راجع به موت طبیعی هم ما بحث کردیم سبب موت طبیعی رو، این باید دنبال یه علت براش گشت. فانها احوال منشأها اسباب فاعلیه مقتضیه لاحوال مترده. حالا این مطلقایی که در اینجا بود، وقوف نامیه و مولده، مطلقا شاد حالا یا به هر دو میخوره، مثلا که نامیه و مولده هر دو مثلا مطلقا، و یا اینکه این مطلقا در مقابل همون استثناءاته که وقوف نامیه و مولده در همیشه، یعنی مطلقا یعنی دائما و اکثرا. فانها احوال منشأها، اینا احوالیه که منشأش اسباب فاعلیه که اقتضا میکنه احوال عمومی را، مترد و شایع و احوال نوعی را. حالا اما به ذات یا اسباب فاعلیه به ذات، کل استکمالات و الانتقالات الی الغایات ذاتیه، به کمال رسیدن نفس، و اما بالعرض کن نقصانات لازمت لبعض القوا به واسطت استکمالات تعرض و لبعض نخرا، که وقتی نفس به کمال رسید، بعض قوا که قوای مادی باشن نقصان پیدا میکنن. چرا؟ چون بعض دیگر قوا، اون قوای مجرد، استکمال پیدا کردن و نفس به کمال رسیده. این به واسطت استکمالاتن با همون کل استکمالات و انتقالات الی الغایات ذاتیه یکی. یا این او انصراف القوه عن فعل لاجل توجهها الی فعل آخر. این انصراف قوه از فعل، این میشه باز فاعل بالعرض، به خاطر توجه نفس به فعل دیگر، این میشه فاعل بالذات، فعل دیگر یعنی فعل اخروی. انصراف قوه از فعلی یعنی از فعل دنیوی، که حالا خودشون توضیح میدن. کن نفس از انتقلت الى نشأت اخرى انصرفت قوتها عن هذه النشأت البدنیه. مثل نفس که وقتی که متوجه شد به عقبا، دیگه منصرف میشه قوتش از نشأه دنیا. فیعرض الموت بالتبع، و به دنبال این انصراف موت طبیعی عارض میشه. و صلی الله علی محمد.